الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وعلى أعدائهم وعلى أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلوات الله عليه أجمعين. خصوص تقسیمات احکام و طبقه‌بندی و تصنیف حکم بحث میکردیم و بحث کردیم که بر اساس مراحل و مراتب اربعه حکم میتوان اون رو طبقه‌بندی کرد. مرتبه اعتبار و اصدار حکم جعل و مرتبه ابلاغ و منابع و مدارک و احیانا مجاری و مرتبه تلقی، ایصال از قبل حق تعالی و تلقی از قبل متشرع، این مرتبه سوم است. مرتبه چهارم باقی میماند که مربوط میشود به مقام امتثال. در این مرحله دو تا تقسیم قابل طرح هست. یکی تقسیم به واقعی و ظاهری، دیگری تقسیم به قطعی و ظنی. تقسیم به واقعی و ظاهری علل مبنا اینجا ذکر می شود. قطعی و ظنی رو چون تعبیر دیگری ازش میسر نیست، جاش قطعا همینجا هست. گرچه این تقسیم جز تقسیمات معروف و شناخته نیست، تقسیم به قطعی و ظنی. اما این که عرض میکنیم تقسیم به واقعی و ظاهر علل مبناست، به این معناست که تلقی مشهور از واقعی و ظاهری آنچنان است که این تقسیم رو ارجاع می دهد به مقام اعتبار. یعنی تلقی مشهور می گوید که حکم یا برای فرد غیر شاک در حکم واقعی جعل شده یا برای شاک در حکم واقعی. یعنی از همون مقام جعل در همون مقام اعتبار دو جور اعتبار، دو نوع حکم اعتبار شده است. یه حکمی اعتبار شده برای کسی که شک در حکم واقعی نداره، دلیل داره و از طریق ادله به حکم دسترسی پیدا میکنه، به تکلیف دسترسی پیدا میکنه. و حکم دیگری هست که برای فرد شاک در تکلیف که طریقی برای دستیابی به تکلیف اولی و ثانوی واقعی نداره وضع شده. یه وقت گفته میشود مثلا نماز جمعه واجب است، کسی که طریق برای کشف این حکم و تکلیف داره تکلیفش همین است. یه وقت است که طریقی برای اینکه آیا نماز جمعه متعیناً واجب است یا به نحو تخییری بین نماز جمعه و ظهر احیاناً در روز جمعه. اینجا در واقع در تکلیف واقعی گویی شک هست، این طریق دیگری لازم دارد، طرق جعلی دیگری هست که از اون طرق باید طی بکنیم و به تکلیفی که داریم در چنین وضعیتی، در وضعیت شک بهش برسیم. خب یه وقت این است که ما مسئله ظاهری و واقعی بودن رو صفت حکم میدانیم در مقام جعل، یعنی میگیم جائل و معتبر در همون مقام برای این دو دست آدم دو جور تکلیف متفاوت جعل فرموده است. این اون تلقی مشهوره و بر این اساس اگر بخوایم بحث کنیم، جای این بحث تقسیم در همون تقسیمات مرحله اول است، یعنی مقام اعتبار و جعل. لحاظا ما اونجا هم بحث واقعی و ظاهری رو بحث کردیم، ولی همونجا گفتیم که راجع به واقعی و ظاهری بودن میشه ملاک رو دقیق تر کرد یا ملاک دیگری نیز اضافه کرد و در اون صورت تلقی از واقعی و ظاهری تفاوت میکنه و ما نظری غیر نظر مشهور رو اونجا مطرح کردیم. این نکته رو عرض کردم که تفصیلش رو باز عرض خواهیم کرد برای اینکه جایگاه این تقسیم معلوم بشه. پس بنابراین این تقسیم حکم به واقعی و ظاهری از جهتی و علل مبنا بر مبنای مشهور باید در ذیل تقسیماتی که راجع به اعتبار و حکم، تقسیمات بر اساس جعل و اعتبار، مقام جعل و اعتبار داشتیم، اونجا باید قرار داد. چرا؟ برای اینکه این یه نوع جعل است، بر اون آدم اینجور جعل شده، بر این آدم اینجور جعل شده، پس به مقام جعل و اعتبار مربوط میشود. اما اصولی یعنی اصول عملیه منظوره دیگه، نه اصحاب اصول، نه وظیفه اصحاب اصول تنظیم قواعد و تعیین قواعدی است که بر اساس اون فقیه بتواند حکم واقعی را یا حکم ظاهری را کشف کند. در حال کشف، در حال شک، بله دیگه، ولذا بر اصل این بر مبنای مشهور، مبنای مشهور میگوید که آقا ما دو جور حکم در مقابل جعل داریم. اصلا گفتن شاک حکمش تکلیفش اینه، غیر شاک تکلیفش آن است. این برمیگرده مقام در واقع جعل و اعتبار تکلیف. ولی ما طور دیگری حکم واقعی و ظاهری رو تفسیر کردیم، تغییر دیگری از حکم واقعی و ظاهری دادیم که بر اون اساس تقسیم حکم ظاهری و تقسیم حکم ظاهری و واقعی جنبه معرفت شناختی پیدا میکنه. برمیگرده به مقام معرفت ما، یعنی نه مقام جعل و نه مقام طرق، بلکه به مقام ابراز این که ما بتونیم کشف بکنیم یا کشف نکنیم، آیا تلاش ما و سعی ما به کشف و منتهی شود اصابت کند یا اصابت نکند، به این راجع میشه. وقتی به این راجع شد میاد تو مقام سوم کلام داریم مطرح میکنیم. لحاظا ما هر دو جا قضیه را ترک کردیم، اونجا بر مبنای مشهور، اینجا بر مبنای خودمون. و قبل از اینکه اینو عرض بکنیم، عرض میکنیم که چنان که اشاره شد در این مرحله حکم میتونه به واقعی و ظاهری از جهتی تقسیم شود و میتواند به قطعی و ظنی از حیث دیگر تقسیم شود. عرض شود که یه بحث اینجا جا داره مطرح بشه، ولی خب ما بنامون بر این است که کوتاه و گذرا به این مباحث بپردازیم، و اون این است که کسب علم برای تعرف و شناخت مشیت تشریع الهی واجب است. اینجا جای چنین بحثی هست که تکلیف است که انسان مکلف بره سراغ تحصیل علم تا بتواند قادر شود به کشف مشیت تشریع الهی. این خب بحث مهمی است، اگر بنابراین باشد که در روزی در این بحث به تفصیل انسان وارد شه، این عنوان رو باید مقدمتاً بررسی کرد. آیات و اخبار بسیاری هم مؤید این مدعاست، ولی خب ما ورود و بحث نمی کنیم و به طرح چند نکته مقدماتی اکتفا می کنیم. بعد تفاوت تعریف از واقعی و ظاهری بر اساس مبنای مختار و با مبنای مشهور رو عرض میکنیم. اجمالا عرض میکنیم که ما در مرحله قبل احکام رو بر این اساس تقسیم کردیم که از چه مجاری به حکم دست پیدا میکنیم. مجرای عقل، مجرای فطرت، مجرای نقل. در مجرای نقل وحی یا سنت، بر اون اساس خوب گفتیم قابل تقسیم است که این حکم آورده عقل است یا آورده کتاب است یا آورده سنت است. اونجا بحث مجاری است، اینجا بحث قواعدی است که در استفاده از اون مجاری باید به کار برود. طریق عقل قواعد عقلیه لازم دارد، طریق فطرت اگر کسی بپذیره به عنوان طریق و مجرا قواعد فطریه لازم دارد، طریق نقل قواعد لحظی و عقلائیه لازم دارد که بتونیم از نقل و لفظ حکم رو کشف کنیم. در واقع بحث مجاری یه مبحث است که گذشت. قواعدی که این مجاری رو به کار می‌بندیم، به کار می‌گیریم، یه مبحث دیگه است. این بحث در اینجا مطرح میشه. ولذا عرض می‌کنیم که قواعد عقلیه بسیاری هست که چونان راه‌هایی برای کشف مشیت تشریع الهیه، حالا یا مباشرتاً و رأساً به کار می‌رود، یعنی خود این قواعد به ما کمک میکنه که عقل را که موهبت الهی است به درستی به کار ببریم تا کشف کنیم مشیت تشریع الهی رو، تا کشف کنیم اینجا مشیت تشریع الهی این است، یا نه قواعد عقلی وجود دارد که به کار ببریم که از طرق دیگر مجاری دیگر رو بارور کنیم، مثلا مجرای کتاب را، مجرای سنت رو، یعنی قواعد عقلیه رو به کار ببریم تا کتاب رو بفهمیم، قواعد عقلیه رو به کار ببریم تا سنت قولی و فعلی رو بفهمیم. در هر حال قواعد عقلیه‌ای وجود داره که یا کاربردش در حوزه عقل است یا کاربردش در غیر حوزه عقل، حتی مثل کتاب و سنت. ما بسیاری از قواعد رو که عقلی هستند اما برای فهم متن استفاده میکنید و اول بار که عقل وارد حوزه استنباط شده، وارد دانش اصول شده، آنچنان که ظواهر کلمات نشون میده، توسط شیخ مفید برای فهم متن دینی و به اصطلاح نقل است. هرچند کسانی به تدریج آمدند و برای عقل شأن مستقل قائل شدند، ولی در وهله اول کاربرد عالی عقل مد نظر اصولیون بوده، نه استقلالی آن. می گفتن آقا شما می توانید یه وقت متن را و نقل رو، متن مقدس رو، کتاب و سنت رو بر اساس قواعد عقلائیه بفهمید، قراردادهایی که عقلا دارند، رویه‌ای که عقلا دارند. یه وقت هم نه، ممکنه شما استدلال کنید، استدلال عقلی بکنید و به مدد دلائل عقلی محتوای متن رو بفهمید. پس بنابراین عقل کاربرد عالی در فهم متن پیدا میکنه و بعدها صاحب سرائر حسب اطلاع اول کسی است که میاد میگه اگر ما از طریق نقل، ادله نقلیه و احیانا اجماع نتونستیم به تکلیف برسیم، کشف حکم کنیم، در مقام خلع از ادله نقلیه میتونیم به عقل بنا بریم. این اگر دلیل نقلی نداشتیم نوبت به استدلال عقلی میرسه، ولی به هر حال یک نقش استقلالی به عقل میده، یک نقش استقلالی به عقل میده. مثلا شیخ مفید میفرماد که عقل در خدمت نقل، ایشون میگه نه، عقل بعد از نقل. اگر نقلی نبود اون وقت نوبت به عقل میرسد، به مدد عقل ما میتونیم حکم خدا رو کشف کنیم. تا رفته رفته به امثال علامه حلی و محقق حلی و بعدی ها و شهیدین و امثال اینها میرسه که آرام آرام عقل رو در عرض کتاب و سنت مطرح میکنن به عنوان منبع. و تا جایی که در بعضی از مقاطع در لسان بعضی از بزرگان مثل مقدس اردبیلی، عقل جایگاه فوق العاده ای پیدا میکنه و به جایی که به حدی میرسه که بنا به یک نظر جریان اخباریگری نوعی واکنش در قبال به تصور اونها، به توهم اونها، افراط در سهم عقل در مقام استنباط در واقع ظهور میکنه. اخباریگری یه جور عکس العمل و واکنش در مقابل افراطی که در سهم عقل در فهم شریعت داشته به اصطلاح به وجود می آورده و ظاهرا مثلا که البته بین فقها ها مقدس اردبیلی با همه قداستش عقل گراترین فقیه. و تا زمانی که رفته رفته عقل جایگاه پیدا میکنه که میشه سنجه و سنجشگر نقل میشه، چه در مقام احراز نقل یعنی صحت استناد و وثاقت به اصطلاح نقل، و چه در مقام ابراز معنای به اصطلاح متن، و چه اون که خود عقل رأساً به مثابه منبع تلقی بشه و داده های عقلی حکم الهی قلمداد بشه. این سیر رو اجمالاً به اصطلاح طی میکنه. به هر صورت هنا که قواعد عقلی تعد و کمثال اکل کشف مشیت الله تشریع مباشرتن و رأسن او من دواهر الکتاب و الاخبار به مددی ها، یعنی به نحو مباشرت و مستقلن یا به نحو عالی که ابزار بشود برای فهم کتاب و سنت. خب اینجا البته جای بحث از مسئله تحسین و تقبیح ذاتیین هست، می شود اینجا این بحث رو ترک کرد. البته بنابر ورود نیست و محل بحث ما نیست، ولی ارتباط این بحث رو داریم از کنیم. یعنی بقید دراسه تفصیلیه حول القول به تحسین و تقبیح ذاتیین و عدمه و دور الاثبات و الانکار فی صدق القضایا الدینیه و عملیت تعرف بها و نحن نعترف به ذاتیین العقلیین. توجه داریم که دو تا مسئله وجود داره، یکی حسن و قبح ذاتی، دوم حسن و قبح عقلی. این که اصلا افعال ذاتن حسن و قبح دارن یه مسئله است، این که عقل میتواند حسن و قبح کشف کند یا نه یه مسئله دیگه است و هر دو رو میتوان بهش ملتزم شد. و تفصیل البحث فیه معلقون علا آتق الفرصت المناسبه. مرحوم علامه یک کلامی دارد که شهید و بعضی دیگر همون مطلب رو بیان فرمودن و اون است که اصلا تکالیف نقلیه به نحوی در سایه تکالیف عقلیه هستند. عبارت معروفشون اینه: التکالیف السمعیه الطافن فی التکالیف العقلیه. این خب یک بحث کلامیستی در کشف المراد هم چون این محصو تر میکنه در شرح تجرید خاجی. شهید هم کلامی مشابه او رو داره، ولی شهید قصص روح کلام مثله. و معناه ان الواجب السمعی مقرب من الواجب العقلی، فان من امتثل الواجبات السمعیه کان اقرب الى امتثال الواجبات العقلیه من غیره، ولا معنا للطف الا ما يكون المكلف معه اقرب الى الطاعه. اینجا هم باز بحث مفصلی قابل تر هست که عقل و هم مباحث مربوطه به عقل وقتی ناظر به کاربردش در استنباط هست و هم کارکردهای عقل، بحث مفصلی است که اینجا وارد نمیشه. این یک نکته. پس بنابراین یه بحث این که اجمالا عرض میکنیم که قواعد عقلی وجود دارد برای استنباط، برای فهم شریعت، یا مستقلن به نحو استقلال یا عالی. مطلب دومی که باز عرض میکنیم این که کما ان هناک اصول نابعتون من فطرت الانسان الالهیه، یه اصولی ناشی از فطرت الهی انسان وجود داره که ما میتوانیم به مدد اونها به فهم مشیت تشریع الهی نزدیک شیم. یمکن تنسیقها کقواعد لکشف مشیت تشریعیه استقلالا او لفهم المشیه عن النقل فی ذوقها. هم میشود مثل عقل فطرت کاربرد استقلالی داشته باشد، بعضی چیزها رو به مقتضای فطرت بهش ملتزم باشیم، یا اینکه در مقام فهم نقل و در پرتو فطرت ما در مقام به اصطلاح اینو به کار بگیریم برای فهم نقل. این هم نکته دوم. نظیر بحث عقل اینجا مطالبی قابل تر هست، یعنی میشود بحث کرد که آیا تحسین و تقبیح فطری داریم یا نداریم، چون که میتوان از بسیاری از مباحث در ذیل فطرت سخن گفت، از ماهیت فطرت، از اقسام فطرت، از علائم فطری بودن یک مدعا، تا حجیت معرفت شناختی فطرت، تا حجیت شرعی و اصولی فطرت، تا نسبت داده های فطرت به داده های عقل، به داده های نقل و سایر مجاری و منابع. اینجور بحث را هفت محوره. می شود ذیل بحث فطرت تر کرد، چون که همین پرسش ها را ذیل بحث عقل هم می توان مطرح کرد. چیزی فرمودید؟ فطرت ابزار تریزش نه دیگه، بارها از کردیم خیر. ما حس کردیم بارها که فطرت و عقل رو جدا میدونیم. فطرت به نحوه وجود انسان برمیگرده، یعنی ما قبل عقله. اصلا طفل به محض اینکه از مادر متولد میشه، هر نوزادی از حیوان به محض اینکه از مادر متولد میشه، این سری مثلا فرض این معرفت رو داره که گرسنه است، حس گرسنگی، این ادراک رو، این علم حضوری رو سریع داره و دقیقا به فطره ادراک میکنه که یه چیزی هست که این گرسنگی رو میتونه رفع کنه. و به فطرت باز علم دارد که میتواند بره سراغ سینه مادر و چیزی هست بنوشه و این به اصطلاح گرسنگی رو مرتفع بکنه و بسیار چیزهای دیگر. اینا جهات عقلی نداره، عقلی معنی برهانی وقتی ما میگیم ها، مراد اینه. از کردیم تفاوت‌های عقل و فطرت رو در همون مبحث فطرت به مسابه دال پنجم در بخش پنج یا شیش کتاب من فهمیدیم ما توضیح دادیم که چه دلایل عقل و فطرت دو چیز است. البته نظر مشهور اینه میگن فطرت همون عقل فطری است، ولی اینجور نیست. تفاوت‌های هم ماهوی بین این دوتا وجود داره، هم تفاوت کاربردی وجود داره. ما اونجا بحث کردیم تفاوت‌های زبانشناختی هست بین عقل و فطرت، تفاوت‌های اجمالا اونجا عرض کردیم، ولی زا فطرت رو مستقل از عقل مقرم داد میکنیم. سوم نکته که عرض میشود راجب اصول و قواعد عقلای لفظی است. و ایزن توجد هناک اصول لفظیتون تعد و قواعد عقلائیه لتلقی معانی الالفاظ و الحیات و تراکیب. قواعد لفظی بسیاری، اصول و قواعد بسیاری وجود داره که عموماً هم قواعد عقلائی هن، یعنی همی عقلا قواعدی نیستن که شرع جعل کرده باشه. و به همین جهت عمده مباحث دانش اصول که البته دانش اصول موجود ثقل مباحثش قواعد الفاظ است و گویی این پیشفرض پذیرفته شده است که عمدتاً دین رو از نقل باید دریافت کرد، در نتیجه عمده مباحث معطوف به قواعد لفظیه است. ولی این قواعد لفظیه اگر هم قواعدی و بعضی اجزا و بعضی ضوابطی احیانا که گفتیم ضوابط غیر از قواعد است، ضوابطی احیانا وجود داشته باشه که شارع جعل کرده باشه، ولی عموما قواعد عقلایی است. یعنی دیگر عقلا هم از متن همین به همین شیوه ها و با کاربست همین قواعد چیز میفهمن. و عموما قواعد حیث عقلایی داره و قواعد عقلایی است که در فهم هم مفردات هم به لحاظ ماده، هم حیات مفردات، هم حیات غیر مفردات و تراکیب این قواعد کاربرد داره. خب اصلا که نه نه عقلایی غیر از عقل، عقل یعنی اقان برهان باید بشه، عقلایی این رویه یا عقلاست، عموم عقلا اینجور عمل میکنند. قبلا گفتیم درست است که رویه یا عقلایی میتواند مناشی عقلی داشته باشه، بیشتر از کردیم گاهی من رویه عقلایی عرف عقلا منشأ عقلی داره، بکاویم و دقت کنیم دلیل عقلی هم داره، ممکنه دلیل فطری داشته باشه. یعنی فطرت عموم بشر است که بشر رو به این سمت و سو میبرد و به این رویه عمل میکنه انسان. گاهی منشأ احیانا وحیانی داره، یعنی رسوبات تعالیم انبیاس به صورت رویه و عقلایی بین بشر رایجه. گفتیم حتی در جوامع الهادی هم ممکنه باشه، چون جوامع الهادی مسبوق به سابقه توحیدند بر اساس مبنای ما مسلمان ها و شاید کتب توحیدی به اصطلاح ادیان توحیدی اصولا معتقدیم توحید بر شرک مقدم است، شرک عارضی است. و گاهی هم ممکن منشأ دیگه هم داشته باشه، مثلا فرض کنید که قانون منشأ باشد، حالا قانون عادل یا جائر، یا حاکمی وضع قانونی کرده باشد حالا عادلانه یا جائرانه و او رسوب کنه تو جامعه، تدریجا تبدیل به رویه بشه و نظیر کم نداره. برحال رویه و عقلایی میتونه مناشی گوناگون داشته باشه، یک هم عقل باشه و در نتیجه همه اونچه که ما به مسابه عرف عام رویه و عقلایی میشناسیم او عقلی و عقلانی نیست لزوما پشتوانی برهانی داشته باشه، ولی خب شارع این رو پذیرفته که در جایی که رد نفر بوده باشد رویه و عقلایی متبع باشه. لذا در مسائل فهم متن هم همینطوره، فهم متن هم همه عقلا به ما هم عقلا میگن آقا وقتی یه نامه ای از کسی به دستت رسید اونجوری که در مواجهه اولیه فهم میکنی همون حجته، میتونی بر اساس اون عمل کنی، نه اینکه احتمال بدی شاید خواسته توریه کنه، شاید خواسته به لسان سمبولیک و نمادین با من سخن بگه، شاید مثلا خواسته منو فریب بده امثال این حرفا، نه، بر همون مبنا عمل میکنی و بعد اگر تا کسی آمد گفت آقا من این نامه رو نوشته بودم، همینجوری نوشته بودم، من نوشته بودم فلانی رو، حالا یا حاکمی به یه قاضی به یه مأمور نامه نوشته که فلانی رو برو به قتل برسان، بعد رفته این کارو کرده، بعد یقش رو بگیر بگه آقا من قصدم این نبود به قتل برسون، یعنی خیلی احترامش بکن، میگه آقا من نمیدونستم این فهمم، همه هم حق به یه آقا میدن، میگن آقا به ظاهر عمل کردی و اگر حاکم بیاد مجازات کنه او رو توبیخ میکنن، او رو تقبیح میکنن. برها این قواعد اوغلایی است که آقا حجت زواهر یه مسئله شرعی نیست، بله شارع هم پذیرفته، یه مسئله اوغلایی است. لذا قواعد لحظی اوغلایی بسیاری داریم که در عرصات که مقام فهم متن میتونه به کار بره و بتونیم با متن و مراد مولا و مراد رب مراد مؤلف دست پیدا کنیم و اون رو کشف کنیم. خب عرض کردیم که بعد از این مقدمات که به هر حال در مجموع ما یه سلسله قواعدی داریم برای کشف، حالا این که حکم واقعی یا ظاهری است در گرو آن است به نظر ما که قواعد کاشفی را استخدام کنیم، یک، و این استخدام به کشف منتهی بشود، اصابت به واقع بکند، دو، اگر چنین بود این حکم واقعی است. اما اگر از قواعد غیر کاشف استفاده کنیم یا قاعده کاشف استفاده بکنیم، قاعده کاشف باشد اما به واقع اصابت نکند، این حکم ظاهری است. این تعریف هم از حکم واقعی و ظاهری است و ملاحظه برمید که با تعریف مشهور متفاوته. اونجا میگه آقا اصول عملیه اماره اگر استخدام شد حاصلش حکم ظاهری است، اگر حکم واقعی وجود داره که ما از طرق کاشف استفاده کنیم میشه حکم واقعی. ولی ما عرض میکنیم که دو تا ملاک برای واقعی و ظاهری قلمداد شدن باید در نظر داشت، یکی این که طریق آیا کاشف هست یا نه. میگید آقا اصل کاشف نیست، یا لااقل به اعتبار آن که کاشف است از ناحیه شارع جعل نشده است، چون ما عرض کردیم همه طرق کاشفند ولی بسته به این که شارع به چه اعتباری اون دلیل رو پذیرفته، به ما هو کاشف و اگه اصلا نمیتونست نپذیره، مثلا یقین رو شارع نمیتونست حجتشو نپذیره چون حجتش ذاتیست، اماره کاشفه ولی کشفش ناقصه، شارع در مقام جعل به کاشفیت اماره توجه داشته و آمده با جعل خودش تتمیم کرده کاشفیت را. اصل باز از نظر ما کاشفیت و مایی دارد، اما شارع اگر در مقام جعل به کاشفیت توجه داشته در مقام استخدام به کاشفیت اصل توجه نداره، اعتنا نداره، میگه شما اصل جاری کن، استحساب بکن چار داری واقع هم چیست، تو که الان شک داری راه به واقع نداری استحساب کن. ولذا اگر استحساب به واقع اصابت نکرد این آقا معذوره، استحساب کرد که من وضو دارم نمازشم خوند ولی واقعا هم وضو نداشته، این معذوره و این فعل پذیرفته است. کاشفیت دخیل نیست در مقام استخدام، اما اگر ما کاشفیت رو دخیل بدانیم باید معنیش این باشد که در نتیجه تأثیر داشته باشه. ما عرضمون اینه که اولا طریق کاشف به ما و کاشف استعمال شود، نه به ما و مجعول شارع مثل اصل عملی. دو، این طریق کاشف اصابت هم بکنه، به صرف این که طریق کاشفه حکم واقعی به دست میاد، این نظر مشهوری که میگه بله مجموعی که حسابت نکرد چطور میگیم واقعیه؟ حسابت نکرده. ما طریق علمی یا علم رو پیش رفتیم اما به واقع حسابت نکردیم، یعنی اون چرا که مجعول واقع شارع بود به دست نیامد. میتونیم بگیم حکم واقعیه؟ اشکال ما به نظر مشهور اینه. میتونیم بگیم این واقعی است؟ به واقع حسابت نکرده، ما واقع کشف نکردیم، به خطا رفتیم. آشان میگفت واقعیه. و اگر واقعی بدانیم آیا بوی تصویب نمیدهد؟ آه؟ بوی تصویب میده. ما اگر بگیم آقا ولو بگیم با قید این که با طریق کاشف هم رفته باشیم سراغ واقع، اما واقع رو کشف نکردیم، بگیم این حکم واقعی. یعنی چی؟ یعنی حق تعالی منتظر معرفت من است که ببینه من معرفتم به چی میرسه، معرفت من چه میشود، بگیم حکم واقعی است. این بوی تصویب میده. چطور ممکنه که اصل، چون گفتیم اصل یک کاشفیت و مایی داره، بحث کردیم مثلا شارع نیامده بگه آقا اگر به اصطلاح یقین سابقی داری، آمده گفته یقین سابق داری استصحاب کن. آیا اینجور بود؟ انقدر اعتباری محضه که شارع بگه یقین عکسش مثلا اصل جهر میفرمود، شارع اصل استصحاب رو عکس جهر میکرد، میگفت که اگر یقین سابق نداری استصحاب کن مثلا فرض یقین را، اینجور جهر میکرد. نه خیر، میگه یقین سابق داری استصحاب کن، جهر میکنم که این استصحاب کنی. چرا؟ به اعتبار اینکه غالبا اون یقین سابق اصابت به واقع کرده منطبق با واقع و فرض بر این است که هنوزم اون واقع موجود است، غالبا واقع همچنان محفوظ است و بعضا اون واقع از بین رفته است. یعنی یه رنگ معرفت شناختی داره شارع آمده استصحاب رو حجت کرده، نه اینکه گتره همجوری اعتبار کرده، دلش خواسته که استصحاب رو به این معنا که حالت سابقه رو استصحاب کن، یقین سابق رو داری به حالت سابقه استصحاب کن، اینو مثلا شانسی اینجوری گفته میتونست برعکس بکنی، اینجوری نمیکرد و نکرده است. ولی نظام بوی واقع نمایی داره. وقت اگر فرض کنید که اصل به واقع اصابت کرد، واقع یعنی تکلیف واقعی رو کشف کرد، اونجا یه حکم واقعی ظاهریه، ظاهریه. بازم ببینید ما همه چیز بخوام درسته، من اتفاقا اینجا گرایش هم معرفت شناسانه است، من دارم بحثو گفتم تو بخش معرفت و تلقی ما این تقسیم رو داریم میاریم برخلاف نظر مشهور که در مقام اعتباره و اونجا هم بحث کردیم. اما برغم این من عرض میکنم نخیر، ما به هر حال با دو ملاک، یک طریق کاشف باشد که در این موافق باشیم با مشهور، مشهور میگه یک طریق کاشفه واقعیه و اگر طریق کاشف نیست با اصل رفتیم سراغ حکم، اون چه به دست آمد در واقع ظاهری است. ملاک دوم اینه که این طریق کاشف اگه اصابت کرد واقعی است، اصابت نکرد حکم واقعی خدا کشف شده، نخیر حکم ظاهری برای من کشف شده، حتی همون طریق کاشف. ولذا این اطلاق نظر مشهور به نظر ما مخدوشه که بگیم آقا شما طریق کاشف رو سوری قضیه، طریق کاشف رو طی کن، حالا به واقع هم اصابت نکه حکم واقع به دست آمده است. یعنی چی؟ یعنی تصویب، یعنی اگر من به چیزی رسیدم شو که واقعی خدا ممکن میشه مصاحبه که تصویب بشه که، و اگر ما مخطع هستیم ممکنه طریق کاشف رو هم به کار به استخدام بگیریم اما به واقع نرسیم، مثلا درست استخدام نکرده باشید فرض کنید، چون به هر حال ضمنی که خود طریق باید کاشف باشد، باید شیوه استخدام و رعایت این که میگیم ضوابط، قواعد، آن قواعد کاشف آن موقع حسابت میکنن که ضوابطی رو رعایت کنیم، به صرفی که اونچه ابزار کشف است در اختیار داریم و هر چه حسابت کرد به هر شکلی اینو ما بخوایم واقع قلم داد کنیم، این محل بحثه در حقیقت. با این مبنا عرض ما این است که مسئله واقعی و ظاهری بودن به دو ملاک برمیگرده، طریق مسلوک و حسابت. اگر طریق مسلوک کاشف بود و حسابت هم کرد، حکم واقعی به دست آمده، و الا طریق مسلوک کاشف نبود و یا کاشف بود اما حسابت نکرد، این میشه واقعی نخواهد بود، حکم ظاهری خواهد. این به اصطلاح تفاوت بنای ماست. عبارت ما میشه که ولا یخفا ان علی المبنى المشهور هذان الاسمان یرتبطان به مقام الجعل و الاعتبار لا به مقام التلقی و الابراز، لان الواقع عندهم هو الحكم المجعول علی الافعال و الزبط به عناوین الخالیت عن قید شک فی حکمها. خب این که به اصطلاح حکم مجعول برای اون به اصطلاح افعال و ذوات با عناوین بدون قید شک که ما شک در واقع نداشته باشیم، اینو بگیم حکم در واقع واقعی. ظاهری رو عبارت میدونن و ظاهری هو الحکم المجهول عند الجهل بالواقع و شک فی، این تعریف مشهور. فکأن الواقعی و الظاهری عندهم تعودان لا مقام الجهل و الاعتبار لا مقام الفهم و الادراک، ولهذا المختار ولهذا المحنا الیه ما فی تقاسیم مقام الاعتبار و الاستار. ایزن ما اومدیم بحث و زیل تقسیم به اولی و ثانوی، اونجا گفتن که اولی به دو قسم تقسیم میشه، هم ایراد گرفتیم که به اصطلاح فقط اولی تقسیم نمیشه، ثانویه میتونه تقسیم بشه، حکم ثانوی هم همینطور رقابت کنه، اونجا این اشکال هم گرفتیم بر نظر مشهور. و هم این که گفتیم واقعی و ظاهری تعریفش میتونه متفاوت باشه و دقیق تر باشه، و هم ما اندنا اینه فکما من الانصاف الاتصاف بالواقعی و ظاهری یعود الى ملاکین الطریق المسلوک و الاصابه و عدم ما، فلو کان الطریق کاشفن و اصابه فواقعیون و الا یعنی لم یکن کاشفن و لم یصب فظاهریون، فالبحث علی المبنى المختار یعود معرفویین و یرتبط به مقام الادراک و التلقی. پس بنابراین بحث این تقسیم حیث معرفت شناختی پیدا میکنه و از مقام تلقی برمیگرده که اینجاست، این مقام ها. نه عملا داریم، علما نداریم، اگرم فرمی شما رو هم بپذیریم ما نمیدانیم، ولی در واقع که یا حسابت یا نکرده دیگه. داریم نظر مشهور ایراد میگیریم، تو تو اشکال داره نه معروف، همه اینو میگن دیگه، همه همین رو میگن. این عبارت من جعل نکردم، نقل کردم، من باش نیوردم، ولی تلقی مشهوره دیگه. ببینید تو تو اشکال اساسی داره دیگه. شما که چند دور اصول خوندید خودتون هم تعریف کنید، حکم واقعی و ظاهری رو تعریف کنید، چی تعریف کنید؟ همین تعریف میکنید دیگه. همین نه آقا، همه که نمیشه درسته، همین اصولی هم همین خیلی من یکم جمع هم کتابی هم زود بگذرم، ولی خیلی که همراهی کنیم میگیم با اعتذار به ساحت قدسی ارواح مطهری و اعاظم اصول، باید بگیم که یه مداری خلط در بحث شده لااقل، حداقل اشکال اینه. ولی این که شما بگید که آقا اگر با امار اصول رسیدی ظاهری، اگر به غیر رسیدی واقعیه، خب به قول شما ما که نمیدونیم به واقع حسابت کردیم نکردیم، و همینقدر که ما اون راه رو بریم میشه واقعی، راه رو بریم ظاهری به هرچه رسیدیم میشه تصویب که علاوه بر اینکه واقع آن است که به واقع حسابت کرده باشند، یعنی حسابت به واقع واقعی میکنه مطلب رو، نه اینکه من فرض کنم واقعی است واقعی شد.
از اون
اگر اینجور خوشبین باشیم که خیلی خوبه. خب ما که خدا میخوان، ما دلون بخواد همینی که ما دوست داریم دیگران همینی گفته باشن، درسته. ولی خوشبینانش به این است که دقیق نیست مطالبشون. حالا یه بار مراجعه بفرمین. نکته آخری هم که تذکر اجمالا بدیم و این بحثم باز مثل سایر بحثا دیگه خیلی نمیخوام اینجا توقف کنیم، این است که یه تفاوت ظریف بین فتوا و به اصطلاح حکم واقعی و ظاهری وجود داره. به هر حال در فتوا نگاه به حاصل در واقع معداست در واقع، ولی در حکم واقعی و ظاهری این تقسیم واقعا پیوندش به واقع و اصابت رو ما داریم شرط میدونیم. راجع به دو سه سوال دیگه، چون ما در سایر تقسیمات 4 تا سوال رو طرح کردیم، اصل تعریف رو و تفاوت بین دو قسم رو و بعد منهج و طریق به اصطلاح تشخیص و تمییز بین دو قسم رو و وجهش رو، من به اصطلاح مبناش رو، در بعضی از این تقسیمات بحث تفاوت با تعریف حل میشه و تمیز هم جای بحث نداره. این که ما بفهمیم که این مثلا حکم واقعی است یا ظاهری است، مثلا منهج تشخیص چیست، چون با این مبنا که ما داریم برمیگردیم به مقام معرفت، اونجا دیگه این سوال جا نداره که بگیم خب حالا اگر ما شک کردیم این واقعی است یا ظاهری، چون به این ترتیب ما تردید نمی کنیم، تردد و تردید بین واقعی و ظاهری پیش نمیاد، برای اینکه فرض بر این است که ما با منهج کاشف جلو رفتیم یا غیر کاشف. خب پس برای این دیگه تردد معنی نداره. ولذا اون بعضی از سوال‌ها راجع به بعضی از تقسیمات قابل تر نیست، به همین جهت ما داریم عبور میکنیم. از جلسه بعد اگر توفیق باشه انشالله قاعدتا ما باید بحث کنیم از مسئله قطعی و ظنی، که ببینیم احکام به قطعی و ظنی تقسیم میشوند و به چه نحوی. و صلی الله علی محمد و آله.